شنبه 14 مهر ماه 1403، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، فقه سیاسی، نشست دوم، نهاد متولی تشخیص مصلحت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. مستحضرید، در نشست سابق مسئله رو مطرح کردیم تحت عنوان نهاد تعیین تشخیص مصلحت. از بحثایی است که در فقه به طور عام و در فقه سیاسی به طور اخص یا خاص باید مورد عنایت واقع بشه. البته من بگم، گرچه برای بعضیاتون تکراریه، ولی خب چون گاهی دوستان جدیدی ملحق میشن، ما این بحث ها رو میدونید در حد طرح موضوع مطرح میکنیم. در واقع یه آغازی رو، یه پرونده ای رو باز میکنیم، اما نمیتونیم در حد مثلا یه پایان‌نامه یا مقاله برسونیم. خب اون باید تا آخر سال رو یه مسئله وایسیم. اینو حواستون باشه. حتی این مقدار که مطرح میشه خوبه، قرار داره، به جایی میرسه، ولی باید خودتون کار بکنید. خوشبختانه در بحثی که هفته گذشته مطرح کردیم، نهاد تشخیص مصلحت، خب در این کتاب فقه و مصلحت ما مفصل اومده دیگه، آدرس هم دادم تکرار نکنم، اینجا باید ببینید. ولی خب ما یه گزارشی امروز انشاءالله، اگه نهایتا هفته آینده دیگه، باید این پرونده بحث رو ببندیم. نهاد تشخیص مصلحت. اما قبل از شروع، یعنی ادامه بحث، چون میدونید ما سوالاتی هم باشه دوستان بفرستن جواب میدیم، در واقع سوال هم جزی کلاس حساب کنید، بالاخره کمک میکنه. هفته دوستمون خیلی سوال، چند تا سوال مطرح کردن، من عذرخواهی میکنم، حالا اینا تو جمع هستن یا بعدا صدا رو گوش میکنن. نوشتن اصولا مباحثی همچون مرجع تشخیص مصلحت، همین بحث الان ما، مقومات حکومت اسلامی، جایگاه رأی مردم، مشارکت سیاسی، ماهیت شناسی حکم حکومتی، آیا مباحث فقهیه و در راستای حکمشناسی است یا به دانش‌های دیگه مربوط میشه، مثل فلسفه فقه، فلسفه حقوق؟ سوال کردن اینه. ببینید، بزرگواری که این سوال کردن توجه داشته باشن که این برمیگرده به حیثیت کار ما. یعنی اگر ما بخوایم از درون اینها یک حکم فقهی در بیاریم، طبیعتاً میشه فلسفه فقه. حالا شماها بیشتر با اصول فقه آشنا هستید تا فلسفه فقه. بله، این بحث ها مستقیماً یه بحث فقهی نیست. حالا همین بحث حاضرمون، مثال عوض نکنیم، نهاد تشخیص مصلحت کیه و چیه؟ تشخیص مصلحت با کیه؟ خب این یه بحث در اطراف فقهه، ولی خود فقه مستقیما نیست. بحثایی که در اطراف فقه باشه مستقیما به فقه مربوط نباشه بلد باشید، اینا رو میگن فلسفه فقه، چون ناظر به دانش فقه ولی تو خود درون فقه نیست. پس جواب دوستمون بدیم این جنس بحثا عموماً نگاه رو به الان ممکنه کسی اینو یه بحث کلامی حساب کنه، حتی اگر بخواد به نحوه فعل خداوند برگردونه، ولی من اگر باشم میگم این جنس این بحث ها بحث های فلسفه فقه. خب این یه مطلب. مطلب دیگه که اینم بگیم کفایت بکنه، اجازه بدن دوستمون که من دیگه بقیه سوالات رو نخونم. گفتن آیا مصلحت از سنخ موضوع و مصداق یا چیه؟ میگید نهاد تشخیص مصلحت. مصلحت قطعا موضوع حکم نیست، چون در هیچ خطابی مصلحت نیومده. ببینید من درباره این مطلبم توضیح بدم. مصلحت درسته به عنوان کلمه مصلحت مثلا ما در نصوص نداریم، ولی ما وقتی میگیم مصلحت منظور میم صاد ل ح ت که نیست، که تعینات مصلحته. تعینات مصلحت مثلا ضرر که نفی ضرر میشه مصلحت، حرج که نفی حرج میشه مصلحت، عدالت که تو خیلی از ادله اومده. وقتی میگیم مصلحت، نهاد تشخیص مصلحت ایناست. خب اینا موضوعه. چرا تو سوال می‌نویسید قطعا موضوع حکم نیست؟ چون عنوان در ادله نیومده. مثلا این کتاب فقه و مصلحت که من نوشتم، فقه و مصلحت، خب این مصلحت نماینده خیلی از تعیناتی است که اونا در دلیل شرعی اومده. مثلا وقتی جناب میرزای شیرازی میخواست فتوا بده به تحریم تنباکو، حالا بنابراین که بگیم فتوای میرزا، نظر میرزا فتوا نبود، پارسال بحث میکردیم دوستانی که بودن یادشونه، بنابراین که بگیم حکم حکومتی میرزا بود که ما میگفتیم فتوای اجتماعی. خب حالا داریم فرض میگیم. خب بنابراین که حتی بگیم فتوای اجتماعی که نظر خودمون باشه یا حکم حکومتی که نظر آقایون خیلی از آقایون هست، خب این مصداق یک میرزا استعمال تنباکو رو مصداق یک مفسده گرفت به نام محاربه با امام زمان و اینکه موجب استیلای کفار میشه بر مملکت ایران. حالا اینا رو نمیدونم چقدر وارد هستی تو تاریخ اون قرارداد تنباکو. خب جناب میرزا در یه قالبی بردش، ولی جنسش مصلحته. مصلحت که میگیم الزاماً خود کلمه نیست. نمیدونم چطور دوستمون همچون اشتباهی رو مرتکب شدن.
مصلحت در واقع مصلحت در واقع تزاهم شما درسته قبلا ما دیگه موضوع بحث ما اینجاست. مصلحت در واقع تزاهم موجب دیگه موضوع، یعنی
بازم چون در بله. خب خدا خیرتون بده، چه سوال خوبی، گرچه بی موقع بود چون من داشتم میخواستم بله، ولی خب اشکال نداره، سوال سوال خوبیه. ببینید ما در تزاهم هم میدونید که باز استنباطو میبریم، یعنی اینطور نیست که وقتی تزاهم میشه، وقتی تزاهم میشه فقیه میره کنار. یه اختلافی که ما با بعضی از دوستان داشتیم رو بحث نظری مثلا همین بود که آیا فقیه در تزاهم، بله من هفته پیش گفتم تو تزاهم میاد، اما تزاهم دو مصلحت، تزاهم دو مفسده یا مصلحت و مفسده، بازم این فقیهه، البته با رعایت سایر شؤون و کارشناسی. پس بازم در تزاهمم فقیه کنار نمیره. میدونید فقیه کی کنار میره؟ فقیه وقتی که حالا تزاهم شد، نظرش هم داد، دیگه بعدش که دیگه میرسه اجرای محض. دقت کردید سوال دوستمون رو که شما هفته گذشته گفتید تزاهم، و تزاهم که دیگه فکر میکنن ایشون اجتهاد نمیاد، نه در تزاهم اجتهاد میاد، پس از تزاهم دیگه اجتهاد نمیاد. این کتاب اگر بخونید تو این کتاب اومده ما یک استنباط محض داریم که اصلا کاری به تزاهم چی نداره. مثلا استنباط میکنه الناس مسلطون علی اموالهم، خب این استنباط. یا دولت نمیتونه تو مال مردم تصرف کنه. یه استنباط محض دیگه داریم که باید مثلا حاکمیت امنیت مردم رو تامین کنه، خیابونم بکشه، ترافیک رو حل کنه، مشکلات مردم رو حل کنه. اینا میشه استنباط محض. مرحله بعد چیه؟ مرحله بعد سوال مطرح میشه که شما که گفتید دولت نمیتونه به حریم مردم وارد بشه، از اون بر بعضی وقتا باید ایست بازرسی بذاره، تو خونهای مردم سرک بکشه، تلویزیون مدار بسته بذاره. بله، خب اینم حکم شرعیه دیگه. خب اگر اینو با هم تعارض بکنه که میکنه، یه مسئله جهانی هم هست که از طرفی آزادی مردم، حرمت به حریم خصوصی مردم، ورود به خصوصی، از اون برم تامین امنیت. خب تامین امنیت بعضی وقتا باید ایست بازرسی بذاره، ماشین شما رو بزنه بگه بزن بالا، مثلا عقب ماشین شما رو نگاه بکنه، بدنتون رو چی کنه، تلویزیون مدار بسته جاهای حساس بذاره. اینجا باز اجتهاده که باید وارد چه بگه مثلا این کار درسته یا نه، آیا دفع افسد به فاسد درسته یا درست نیست. گفتم براتون هفته گذشته وقتی به امام میگن ما تو تلویزیون ناچاریم یه قضی از این زهر مارار بذاریم که مثلا مردم نرن سراغ ماهواره و اینا، امام میفهمد که نه، اون اوائل کارم هستشون خیلی بسیط، نه خیر، شما صفر وایسید، هیچی هم نذارید، مردم هم عادت میکنن. خب متاسفانه مردم هم عادت نکردن، بدتر هم شد دیگه. درست؟ ببینید ما اسم نگشتیم استنباط و اجرا، یه استنباط محض. حالی که ایشون منو وارد کرد بذارید دیگه کامل شو بگم، که گفتیم استنباط اول، یک استنباط و اجرا که مال تزاهمه. تو این کتاب گفتیم استنباط دوم، یک اجرای محضه، که دیگه ما اجرای محض رو خارج از حوزه فقیه میدونیم. وقتی حاکم حکمشو داد، دستورشو داد، دیگه حالا بعد که خارجن مثلا اجرا بشه، ولی لذا اونجا دیگه کسی هم نگفته فقیه باید تشخیص بده. تو اجرای محض، تو اجرای محض دیگه فقیه هم دخالت نمی کنه. به هر صورت اگر اجازه بدید ما به این سوال دیگه بیشتر نرسیم، ولی خب سوال باعث شد سوال تو سوال شد و مطالب خوب به دست اومد. بذارید من قرار پیدا کنم کمی هم پیش بریم. الان بحث ما مشخصا مربوط به نهاد تشخیص مصلحته. هفته گذشته سریع عرض کنم آقای نائینی از کلامش استفاده می شد که با استناد به اصل مشورت مصلحت رو واگذار کرد به عقلای قوم. یه عبارت هم خواندیم و تمام شد. چیزی که در کلام آقای نائینی خیلی حالا بگم تو ذوق می زد، به چشم می اومد، هرچی بگید درسته، این بود که پای معصوم رو هم آورد وسط. گفت حتی مثلا عقل کل که پیامبر عظیم و شأن هم باشن مشورت میکنن، گفت مأمور به مشورت است به حکم آیه و شاورهم فی الامر. خب این البته ما هم مخالفتی نداریم، ولی یه چیز بگم، امر به مشورت حالا چه مخاطب امر پیامبر باشن، ائمه باشن، فقیه باشه، حاکم در رأس هرم قدرت باشه، هر که باشه، امر به مشورت الزاماً به معنای تعیین نهاد مصلحت بگید آقا هست یا نیست. حالا اگر خداوند فرمود شاورهم فی الامر، فرمود و امرهم شورا بینهم، آیا از این تعابیر در میاد که خداوند متعال داره نهاد تشخیص مصلحت رو مشخص میکنه؟ نه، ممکنه مشاوران نظر طریقی داشته باشن، نظریهشون طریقی باشه نه موضوعیت. اگر موضوعیت نداشته باشه از این تعابیر نهاد تشخیص مصلحت در نمیاد. بله اینا مشورت بدن، مشورت بدن به پیغمبر، مشورت بدن به امام، مشورت بدن به فقیه، اما اینا ازش نهاد تشخیص در نمیاد. علما جواب منو بدید، کی نهاد تشخیص در میاد؟ اگر نظر اینها اصالت داشته باشه، به تعبیر ما طلبه ها موضوعیت داشته باشه. اینجا بود که سوالی مطرح شد هفته گذشته که آیا نظر مشاوران موضوعیت داره یا اصالت داره. و من به شما بگم عمده بحث من در جلسه گذشته و این جلسه و احتمالاً جلسه آینده همینه که ما رو این اصالت داشتن و طریقیت داشتن صحبت کنیم، و الا این که بگیم حاکم مشورت بگیره و استبداد به رأی نداشته باشه حتی در احکامی که میخواد صادر کنه. مثلا رهبری میخواد در یه مقطعی، مثال واقعی، میخواد کل مثلا بگه روزنامه های فلان تعطیل، یا 5 روزنامه رو دستور تعطیلی بده، حکم حکومتیه دیگه وقتی میخواد دستور بده. یا مثلا میخواد یه نسبی داشته باشه در یه استانی، اینا همش حکم حکومتیه و تو بحث ما میاد. میخواد یه نسبی داشته باشه در یه شهرستان، در یه حکومتی. خب 2-3 گزینه هست، مثلا مشاوران نظر میدن آیا نظر طریقیت داره یا موضوعیت داره. مثال روشنش هم نهاد تشخیص مصلحت نظامی که میگن بازوی رهبریه، اینطور میگن دیگه. تشخیص مصلحت میدونی چند تا کار میکنه؟ یه کارش داوری بین مجلس و شورای نگهبانه که داوری میکنه، یک کارش هم مشورت دادن به رهبریه، رهبری واگذار میکنه، اونام نظر کارشناسیشون رو منعکس میکنن. آیا مثلا در نظام اسلامی، فقه اسلامی، رهبری نظام باید از مشاوران، نظر مشاوران تبعیت کنه؟ اگر اینجور گفتیم آقایون، خودش هم میشه یک عضو از اونها. یعنی مثلا اگر گفتیم اکثریت، خودش هم نهایتا اگر کارشناس این موضوع باشه، خودش هم تازه میشه یک نفر. وگرنه مثلا اکثریت، اگر گفتیم اکثریت، اگر گفتیم 2/3، الان گاهی وقتا در مجمع تشخیص مصلحت نظام میگن مثلا 2/3، بعدم گاهی بحث میشه 2/3 اعضای حاضر یا 2/3 اعضای حاضر و غائب، اینا همش بحث شده ها. یه موقعی از رهبری پرسیده بودن، ایشون گفته بود نه، اولا نیست که نخیر، 2/3، اونم 2/3 کل اعضا، نه اونه که حاضرن، یعنی اونه که رو تخت بیمارستان خوابیده زنگ بزنید ازش مثلا بپرسید، 2/3 مثلا، یا 3/4. 3/4 هم صحبت شده بود تو همین بحث اسناد عادی که بخواد مثلا ثبت اسناد عادی و الا معاملات باطل اعلام بشه، اینا خیلی بحث شده بود و الان بحثای کشورمونه. بحث مهم اینه اتفاقا که ما رو اصل مشورت و اینا، که حالا یک کسی تو بحث ما هی بره دنبال ادله مشورت، من اینو نمیخوام بگم، رو طریقیت داشتن و موضوعیته. الان من یه نامه ای از مرحوم امام هست، یه مقدار تمرین کنیم بخونم، اگه بعدم سوال دارید گوش میکنم. ببینید
جایگاه این مشورت رو میخوام ببینید، استنباط اول استنباط دوم رو در اجرا نه،
الان که ما گفتیم در استنباط و اجرا، و الا اون استنباط اول که میخواد یه حکم صادر بشه کاری نداریم، اونو معمولا هم میگن حاکم. تو پس از اجرا هم که الان گفتم دیگه اون جو جاها نیست. بله شما الان بیدید رو استنباط و اجرا که معمولا میاد
کلام ناهیدان شده همین مطلب
چی؟
نه
کلام ناهیدان رو من خواستم صرفا به این که واگذار کرده و از دست فقها ها گرفته و الا اینو بخواد به حساب ناینی بذارید نمیتونیم بذاریم، به حساب آقای ناینی بخواد بذارید نمیتونیم بذارید.
بله از ما هم ایشون تصمیم کنه ایشان احکام خروج فکر ما کنیم من درسته قبل مطلب رو متوجه شدن که ایشون تصریح میکنه شروع احکام الهی از این عموم از ما تخصص از
نه تخصص. ببینید اون میخواد برای قانون گذاری بگه، شما مشکل اینه که قسمت هایی رو میخونی در مجموع کلام
ما. مشکل ما اینه که این مطلبی که شما آوردید اون تیکه اصلیشو حذف فرمودید. قبلش هست، بعدش هست، اون یکی باید باشه نیست.
میدونم آیا عقلای قومو داره یا نه، اما من حوزه‌شو به حساب ناینی نمیذارم. اتوان دارم خودم، شما میارید من این دارم. مرحوم ناینی میخواد بگه که ببینید فقیه قانونگذار نیست، حق تشریع نداره، درست؟ اما اینو داره که این عبارت که اروز خوندم کجا بود؟ صفحه چند بود؟ بله. ببینید چنان که دانستی حقیقت سلطنت اسلامیه عبارت از ولایت بر سیاست امور امه.
پس
اگه حوصله نداری من بحث نکنم، خوندم گوش کردم دیگه. ولایت بر سیاست امور امه، درست؟ بعد میگه همینطور ابتنای اساسش هم به نظر مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت بر مشورته. یعنی اگر شما در یه جایی به تزاهم برخوردید میخواد مصلحت و مفسده رو بگیرید، اونی که مرحوم ناینی میگه، مرحوم ناینی ولی مثل خیلی از دیگران میگه که فقیه قانونگذار نیست. بعضیا مثل آقای صدر آقای ناینی میگن در حوزه مباحاته، برخلاف مثل مرحوم امام خمینی که میگه در حوزه مباحات هم نیست بلکه در حوزه الزامات هم میاد. اونا دیگه الان محور بحث ما نیست. حالا نهایتا ببینید مگه ما رو نمیشناسید؟ من فامیل شریف رو نمیدونم. آقای دهنوی میدونید که ما همیشه میگیم که کنار بحث ها اگه اونجا که برگه بدیم میگیم به هر حال یه نظر میتونید بنویسید، بیشتر از این معطل نشید.
نه از ما اینکه وقتی کلام فقیه نقل میشه نباید وسطش اونجایی که محل بحث از نقطشین گذاشت.
خب اینو بذارید به اختیار ما آقای دهنوی، دیگه اجازه بدید این دیگه بذارید به اختیار خود باحث که یه جا ممکنه دخیل بداند در بحث خودش، یه جا دخیل نداند. شما ممکنه دخیل بدانید بداند. مطمئن باشید نقلها با اطمینان گزینشی هم نخواهد بود، البته اختلاف سلیقه وجود داره. نه من هم میخوام ببینید از آقای ناینی یه چیز در بیارم که آقای ناینی عقلای قوم رو دخیل کرد در مسئله،
در مرحله اجرا کرد.
چی اجرا
چی؟ در مرحله که هیچ اختلافی نداره
سیاست امت. ببینید میدونم سیاست امت، بعد در اونزم گفتم مثالایی که میزنن مثل چی گفتم هفته گذشته، مثل سربازی گرفتن، مثل گمرک و اینا و اینا سلب سلطنته، اینا رو هم داشته باشی. و ناینی میخواد برای اینجور جاها استفاده کنه، نه صرف این که ما مثلا بانک رو کدام خیابون بزنیم کدام کوچه بزنیم. اصلا بحث ناینی، شما یه بار تنبیه العمر رو با کلش با دقت بخونید، بحث ناینی با کسانی است که میگن اصلا ما نیاز به قانون گذاری نداریم. آقای ناینی میگن ما نیاز به قانون گذاری داریم. قانون گذاری که مطرح میکنه چی؟ مشورت رو میاره. مشورت که میاد مثالی که میزنه مثل بحث گمرکه. گمرک شما میخواید از مردم پول بگیرید، بعد بحث سربازی پیش میاد، به قول قدیمی ها مشق نظام پیش میاد، اینا رو محال مطرح کنه، اینا محال استنباط دیگه. بله خب یه کمی با حوصله، هیچ اشکالم نداره مخالف باشید، ولی دوبار دارید اشکال نداره، اشکال نداره. حالا ببینید کلام امام خمینی رو چی میفهمید شما. ببینید مرحوم امام میدونید اوائل انقلاب، حالا شاید سن شما اقتضا نکنه، یه بحثی بود که شورای نگهبان خود سختی های خودشو داشت دیگه، مقاومت خودشو داشت. از اون طرف مجلس گاهی به مشکل برمیخورد، یعنی اصرار میورزید اون مصوبه‌ای که شورای نگهبان اعلام کرده بود چی؟ مخالف شرعه. اینجا باعث شد که یه نامه‌ای برخی از مسئولان وقت که متن نامه تو خواستید نگاه کنید صفحه 564 پاورقی فقه و مصلحت ببینید، یه نامه ای نوشتن به امام که خب ما چه کار بکنیم در مثلا مشکلاتی که بین مجلس و شورای نگهبان و کار ما لنگ میشه. ببینید امام اینجا فرمود که بله عبارت اینه، فرمود که آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد، آروم میخونم دقت کنید، آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد، خب این ابهام داره، که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع ببینید به وسیله اکثر وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود. خب آنچه این طوره مجازن در تصویب و اجرای آن. مثالی که اون زمان ها مطرح بود آقای این بود که آیا کارفرما میتونه شروطی رو بر عهده اجیر بذاره ولو اجیر راضی نباشه، میگه من کارفرما هستم اینو بر عهده میذارم. این رو شورای نگهبان میفرمود که و میگفت که خلافه، یه عقد اجاره است، باید بین مستأجر و اجیر برقرار بشه. اینا میگفتن خب کارفرماها زیر بار نمیرن، اما از اون طرف کارخونه ها تولیدات کشور نیازمند این قانونه، قانون کار معروفه به قانون کار، یا بند جیم راجع به برخی از اراضی بود. ایشون میفرماید که مجلس به اصطلاح تشخیص موضوع بده، قانون رو تصویب کنه و اجرا کنه، البته باید تصریح شود که از حدود مقرر تجاوز نشود که اگر شد مجرم شناخته می شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می شود. اونی که الان ببینید ما دنبالش هستیم اینه که یه فقیهی مثل مرحوم امام نفرمود مثلا این رو باید حاکم شرع تشخیص بده، حاکم شهر تعیین کنه، گفت مجلس تشخیص موضوع بده و البته طبق تشخیص موضوع تصویب کنه و بعد که تصویب کرد چیکار کنه؟ اجرا کنه. البته معلومه این حال تو این قرینه نیست، قبلشه، نه این که مثلا خلاف یک اصل مسلم شرعی باشه. خب این قضیه ببینید اوائل کار شاید جواب داد ولو به اعتراضاتی هم مواجه شد، رحمت کنه خدا آقای صافی گلپایگانی شورای نگهبان، ایشون در اعتراض به همین رفتار از شورای نگهبان اومد بیرون و استعفا داد. اما بعدش این به طور نهادینه نبود، به این معنا که ما این وسط احساس میشد که باید یه نهادی واسط باشه بین مجلس و شورای نگهبان. اینجا بود که یواش یواش نطفه مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد و تشخیص مساله به عهده الان هم که میدونید اگر شورای نگهبان چیزی رو خلاف شرع اعلان کنه و مجلس اصرار داشته باشه بر مصوبه خودش و قانون خودش میره کجا؟ میره مجمع تشخیص. حالا یا مجمع تشخیص قضیه رو به نفع شورای نگهبان تمام میکنه یا به نفع مجلس، یا حتی ممکنه یه تغییری هم بده که گاهی بعضی ها میگن آیا مجمع تشخیص حق قانونگذاری هم داره یا نداره که محل بحثه. به هر صورت ببینید به نظر این مورد رو در واقع مرحوم امام اون که ما میخواییم سوالمون اینه که حاکم و غیر حاکم اینو به عنوان نهاد حاکم واگذار کرده و قاعدتاً نمیخواد بگه طریقیت داره، چون نفهمود بعد مثلا بیاد زیر نظر من یا زیر نظر مثلا فلان مجتهد عادل در قم، گفت که اینا تصویب کنن و اجرا کنن. سوال رو یه بار دیگه تکرار میکنیم که بپردازیم به اصل مطلب. آیا نظر کارشناسان، حالا مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، اغلای قوم، مشاوران، آیا برای رهبری طریقیت داره یا نه؟ اگر میخواد دوستان آماده بشین، من گرچه ادامه میدم بحث رو، هفته آینده بیشتر بحث خواهیم کرد، از صفحه 566 اگر کتاب رو دارید تا میره 574، بله 566 574 این 89 صفحه رو میتونید مطالعه کنید که البته من خلاصه‌شو باید بگم. ببینید اگر نظری دارید. بله بفرمایید.
فرمایش عزیز ما چیزی غیر از تشخیص موضوعاته؟
چی؟
فرمایش عزیز ما چیزی غیر از تشخیص موضوعاته؟
تشخیص موضوعی است که
تشخیص مسائلی
میدونم،
چون عناوین رو خودشون فکر کردن دیگه، یعنی به عنوان فقهی فرمودن اختلال نظام باشد، مستلزم فساد باشد، حرج باشد، مسائل چوکی تشخیص بده، بالاخره یه نظر همگانی تردیدم که
بعد دقت نکردید اولش، بعد میخواد استنباط کنه، یعنی بگه مثلا این
خودشون
آقا این عناوین که همین، پس معلومه با اون آقای ناینه ما از همینجا جدا میشیم. ببینید درسته، ولی آیا کار استنباط صورت میگیره یا نمیگیره؟
استنباطشو
کرده، این که عناوینی است که همه جا هست، درست؟ چه در استنباط اول چه در استنباط دوم. اما وقتی شما میگید مثلا این کار حرج داره،
ولی تکلیف حرج رو مشتهد میفرمایند که مصداقه چیه، باز مشتهد باید بگه نه.
خب ببینید بحث سر در احکام حکم، بحث اتفاقا سر همینه، اگر میخواد مثلا قانون بزرونه یا رأی حکم حکومتی بکنه، فتوای کلی که نمیخواد بده، فرق بین حکم حکومتی با فتوا همینه. در فتوا این که شما میگید درسته، میگه اگر روزه حرج داره نگیر، اگر حرج نداره بگیر، اما در حکم حکومتی مثل اجراییات که مصداق هم حاکم تعیین میکنه. جناب میرزا نگفت اگر چی بود اون قصه، اگر استعمال توتون محاربه است اشکال داره، اگر محاربه نیست اشکال نداره، بلکه گفت محاربه است. حالا این محاربه است رو امام داره به کی واگذار میکنه؟ داره به مجلس واگذار میکنه. تفاوتی که بین حکم حکومتی با فتوا میذارن همینه، میگن فتوا همیشه کلیه ولی در حکم حکومی بیان جزئیاته، بیان جزئیات هم فقیه نظر میده. فقیه نمیگه یه عادلی هر که عادله بره فلان شهر، میگه فلانی بره میشه حکم حکومتی. و امام داره این کارو میکنه و این از سنخ استنباطه.
خب
این من سوال آقای دهنوی، این فرق فتوا و حکم حکومتی رو در کتاب جواهر ببینید.
فکر می‌کنم امام اصلا موضوع من مطالعه کردم، امام اصلا این حکم حکومی نمی‌کنه.
این چیزی که شما میگید حکم حکومی نیست. امام میدونه که تعریف خاصی از حکم حکومتی نداره. حکم حکومتی که ایشون کلن حالا میگه جای خاصی که نگفته، همون تعریفیست که همه دارن از حکم حکومتی. که اگر فقیهی وارد یه موضوع شد، فرق حکم حکومتی با فتوا همینه که در حکم حکومتی وارد موضوع میشه. اصلا حکم قضایی میدونید که فقهای ما حکم حکومتی رو ادامه حکم چی میارن؟ حکم قضایی میارن. حکم قضایی این نیست که المرتد و یقتل، این حکم چیه؟ این فتواست. اما سلمان رشدی باید اعدام شود، این حکم قضاییه یا حکم حکومتیه. میگه سلمان رشدی باید کشته شود، درست شد؟ این میشه حکم حکومتی. و الان بحث سر اینه و لذا دعوای مجلس هم با شورای نگهبان سر استنباط، یعنی چون مجلس خودشو در مقام استنباط که به معنای حکم اولی نمیدونه، بلکه میاد میگه اینجا ضرورت داره پس باید قانون بشه. قانونم جنسن از سنخ حکم حکومتی است. امام میگه تشخیصش با خودتون، حکمم بکنید بره دیگه. بله چارچوبار میده، مصلحت، نفی حرج، نمیدونم مثلا امام منفعت رو نمیگه، چون ما چیزی به نام منفعت محض نداریم. یا هر چیزی که مثلا فرض کنید مشکله غیر از حرج خو نداریم، امام حرج رو میاره، ضرر رو میاره، چی رو میاره؟ حفظ نظام رو میاره، اختلال نظام رو میاره، همینه که تو فقه ما هست. منطقه نکته اینه که چون اینا میخواد بره در قالب قانون و حکم حکومتی، باز میشه همون کاری که فقیه میکنه. امام میگه من عهده‌دار نمیشم، اینو به مجلس واگذار میکنم. اینطور میشه دیگه. خب اما اگر موافقید، من دوست داشتم دوستانم یه کنفرانسی به قول معروف بدن. از تبیان شیخم آورده بودم مطالبی رو راجع به اون آیه بود، فاذا عزمت فتوکل علی الله، که قرآن میگه عزمت، بحثی بود که حالا این مناسبت شده، الا بحث ما مبتنی بر این نیست، اثر ماجراجویی، الا ما چیکار به پیغمبر و امام داریم؟ اونا هر کار کردن رو سر ما، رو چشم ما، که آیا پیغمبرم باید در تصمیماتش مثلا پیرو باشه اکثریت یا نه؟ بله اگر گفتیم حتی پیغمبرم نظر مشاوران براش چیز داره، موضوعیت داره، دیگه به طریق اولا دیگران موضوعیت داره. خب بعد گفتیم شاید بعضا بگن این آیه خلافشو میگه، جناب آقای طباطبایی میگه این آیه اشعار داره به این که کار خودتو بکن، ولی واقعش من که نفهمیدم، اتفاقا رجوعم کردم به تفاسیر، دیدم خیلی از تفاسیر نه همون برداشت ما رو، قبلا من ندیده بودم، داشتم گفتم شاید حالا بعد باید بگردیم، که نه شما مشورت کن. اتفاقا اکثریت هرچی گفتن مبنای اکثریت میگه که پیغمبر مثلا تو جنگ ها، تو جنگ بدر مشورت کردن، تو جنگ احد مشورت کردن، تو جنگ خندق مشورت کردن، حالا اینش که ما بلدیم. اون وقت آیا در میاد یا نمیاد؟ دیدم خیلی ها نه، زیر بارش هم رفتن که پیامبرم اکثریت رو میگیرن و طبق اکثریت عمل میکنن. اینم حالا هست تا بعد انشالله هفته آینده باید پرونده این بحث رو ببندیم. شاید من یکی دو هفته دوستان محضرتون نباشم هفته آینده هستیم، شاید تعطیل باشه، این بحث دیگه نمونه برای بعد از تعطیلی ما. انشالله مطالعه میکنید، اگرم کمک کنید به ما دوستان، به هر حال میدونید که دست ما پر نیست. سوالم مشخصا اینه، طریقیت داشتن یا موضوعیت داشتن نظر مشاوران برای حاکم شهر، اینطوری برای حاکم شهر تا بعد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.